سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بسته شدن دروازه تورخم برای صدها لاری حامل محصولات زراعتی افغانستان امروز شنبه وارد 30 روزه شد. پاکستان اواخر چهارشنبه گذشته این مسیر را بست. این در حال است که زمانی که فصل میوه و سبزیجات در افغانستان است و تاجران در تلاش برای صادرات آنها به پاکستان هستند. مقامات پاکستان میگویند کسانی که از این دروازه تردد میکنند باید سند ورود موقت یا تاد داشته باشند. آنها 31 جولای را مهلت برای داشتن این اسناد تعیین کرده بودند. تاد سند است که سفارت و کنسولگری طالبان در پاکستان بر رانندگان پاکستان و سفارت پاکستان در افغانستان بر رانندگان افغان میدهند و باید هر 6 ماه تمدید شود. رانندگان میتوانند از این مدرک بدون پاسپورت یا ویزا به مدت 6 ماه برای سفر استفاده کنند. برخی از رانندگان افغان میگویند هرچند این سند را دارند اما پاکستان اجازه عبور از تورخم را برایشان نمیدهد. مقامات پاکستان میگویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت آمد شورشیان از تورخم و دیگر مسیرها داشتن این اسناد را اجباری کردند. محمد صمیم فیضزاد جودوکار افغان دیروز پس از آن که تست دوپینگش مثبت نشان داده شد به طور موقت از بازی های المپیک خارج شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اداره بین المللی تست دوپینگ ITA اعلام کرد که سمپل های گرفته شده از فیضزاد 21 ساله نشان می دهد که وی از یک مواد استروئید ناشناخته استفاده کرده است. این سمپل ها در روزی که وی در مقابل حریف اتریشیش واچید بورچاشویلی شکست خورد از او گرفته شد. ITA می گوید به فیضزاد اطلاع داده شده است و تا زمانی که این قضیه حل می شود او به طور موقت از ادامه بازی های المپیک محروم خواهد شد. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آرای کافی برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات پیشرو در آمریکا به دست آورده است. این اظهارات را جیمی هریسون رئیس کمیته ملی حزب دموکرات دیروز 2 آگوست در جمع خبرنگاران بیان کرد. اگرچه روند رایدهی به گونه آنلاین تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت، اما کمپاین حزب دموکرات پیش از آن اعلام کرده است که آرای خانم هریس از مرز اکثریت عبور کرده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که کمپاین کامیلا هریس اعلام کرد که ماه گذشته 310 میلیون دلار برای تامین مالی انتخابات جمع‌آوری کرده است. این نشان می‌دهد که اهدا کنندگانی که پیش از این تمایل به کمک مالی به رئیس جمهور جو بایدن داشتند، پول‌های به حساب را به معاون او می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب هریس در انتخابات پیشرو کمتر از نیمی از این کمک‌های مالی را دریافت کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که تیاره‌های جنگی و کشتی‌های نیروی دریایی بیشتر را به خاورمیانه می‌فرستد. با گزارش خبرگزاری رویترز، لوید آستین طرح اعزام کشتی‌های نظامی به خاورمیانه را تایید کرده است که برای جلوگیری از پرتاب راکت‌های بالستیک به سوی خاورمیانه و اروپا فرستاده می‌شود. پنتاگون همچنان جت‌های جنگی بیشتر را به خاورمیانه خواهد فرستاد. این در حال است که واشنگتن در تلاش است تا نیروهای دفاعی خود را در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های متحدش حماس و حزب الله تقویت کند. حداقل 20 نفر در درگیری با پلیس در داکا پایتخت بنگلادش به روز جمعه زخمی شدند. پلیس به سمت معترضان مرمی رابری و گاز اشکاور شلیک کرد. هزاران معترض در داکا و دیگر شهرهای بنگلادش به روز جمعه خواهان استعفای شیخ حسینه صدر اعظم این کشور شدند. معترضان خواستار عدالت برای خانواده های بیش از 200 نفری شدند که ماه گذشته در اعتراض به سیستم سهمیه شغلی در جریان تظاهرات خشونت آمیز کشته شدند. پلیس گفته است که به خاطر از گلوله و گاز اشکاور علیه معترضان استفاده کرده که معترضان نخست به آنها حمله کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتیشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدام مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار، به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما، مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشد، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را، مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقت از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگر. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما که نقض شده مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن و فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا شما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنان، اینا از جمله مواردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصتهای برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستن. تعداد زیادی کسایی هستن که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبا اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیری جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جا به جا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفتن تا تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه کنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه‌های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نقطه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر ها تیر شده نتونه، موتر لابی تیر شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل، عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزه نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا بر جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی الان دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت مو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحث نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها را خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ نهاد مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسون بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکار میکرد. امیالا در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موشمون شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود گرده. اما رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و بخصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته وزارت خارجه طالبان طی یک نامه خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. در پی این اقدام تعدادی از نمایندگی‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که خدمات همچنان ادامه دارد و این دستور طالبان در نهایت فقط مردم عادی را متضرر خواهد ساخت. به این مورد و چند موضوع دیگر در این برنامه خواهیم پرداخت. نگرانی ها از وضعیت آموزش دختران در افغانستان. یونسکو میگوید نشستی را در این بابت برگزار میکند، اما آیا زنان افغانستان میتوانند به این نشست ها امیدوار باشند؟
در خصوصا در قسمت مورد زنان که هست، خود زنها اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنند، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنان مثل همیشه پشت پرده باشه.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حضور نماینده طالبان و کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود.
آغاز بازی های تابستانی المپیک در پاریس و حذف نمایندگان افغانستان یکی پی هم و قهرمانی نماینده بغلان در مسابقات فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد.
با اروپایی هیوادونو که در میشتو درنو هیوادوالو در پاموار، د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قنصلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قنصلي استازولیو بیا بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قنصلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لورې قنصلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورت تمدیدی سټیکر، ویزی سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات ترسره کیږي. د یادول وړ ده چې بهر میشت هیوادوال او بهرنیان کولی شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قنصلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع با وظایف خود ادامه می‌دهند و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. تصمیم طالبان مبنی بر عدم اعتبار خدمات قنصلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. سلوی رسول سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا